ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید عبدالملک ریگی با غرب در ارتباط بوده است. رئیس جمهوری افغانستان خود مسئولیت نظارت بر کمیسیون شکایات انتخاباتی را بر عهده گرفت. ویکتور یانوکوویچ پس از ادای سوگند ریاست جمهوری اوکراین به بروکسل می رود. درود شنوندگان ارجمند، امروز سه شنبه چهارم اسفند ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 23 فوریه سال 2010 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانم در مجله شامگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. محمد زرقامی.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران حیدر مصلحی در یک کنفرانس خبری گفت عملیات دستگیری عبدالملک ریگی رهبر گروه جندالله حدود 5 ماه طول کشیده است. به گفته ی آقای مصلحی در این عملیات هیچ سرویس اطلاعاتی خارجی با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران همکاری نداشته است. آقای مصلحی همچنین اعلام کرد که وزارت اطلاعات اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد رهبر گروه جندالله با آمریکا، کشورهای اروپایی و حتی غیر اروپایی در ارتباط بوده است. در همین ارتباط گزارشی را خواهید شنید در این مجله شامگاهی. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان با تغییر بخشی از قانون خود مسئولیت نظارت بر کمیسیون شکایات انتخاباتی را بر عهده گرفت. در انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری افغانستان این کمیسیون 1/3 آرا یا حدود 500,000 رأی حامد کرزای را باطل کرد. این تصمیم رئیس جمهوری افغانستان پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام می شود. انتخابات پارلمانی افغانستان قرار بود بهار سال آینده برگزار شود، اما به دلیل اصلاح نظام انتخاباتی تا اواخر تابستان به تعویق افتاد. پلیس افغانستان اعلام کرد دست کم 7 نفر بر اثر انفجار یک بمب در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در جنوب افغانستان کشته شدند. بنابر این گزارش، بر اثر انفجار بمبی که بر روی یک دوچرخه کار گذاشته شده بود، همچنین 10 نفر در لشکرگاه مجروح شدند. از 11 روز پیش نیروهای آمریکایی و ناتو به همراه سربازان افغان در حال انجام عملیاتی برای مبارزه با ستیزه‌جویان طالبان در ولایت هلمند هستند. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری جدید اوکراین در اولین سفر پس از انتصاب به این پست به بروکسل مقر اتحادیه اروپا می رود. یکی از مقام‌های اتحادیه اروپا درباره این سفر می گوید آقای یانوکوویچ پیش از سفر به مسکو به بروکسل خواهد رفت تا گامی در جهت ایجاد تعادل بین روابط اوکراین با مسکو و اتحادیه اروپا برقرار کند. مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری ویکتور یانوکوویچ پنجشنبه این هفته برگزار خواهد شد و او روز اول ماه مارس دوشنبه آینده به بروکسل پایتخت بلژیک خواهد رفت. اگرچه هنوز تاریخ دقیقی برای سفر آقای یانوکوویچ به روسیه اعلام نشده است، اما پیش بینی می شود او اواسط ماه آینده میلادی به مسکو سفر کند. هفتمین نشست از دوره 4 مجلس خبرگان رهبری صبح سه‌شنبه به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز به کار کرد. محمد یزدی، روحانی طرفدار محمود احمدی نژاد و منتقد رئیس مجلس خبرگان، به هنگام آغاز به کار اجلاس در محل هیئت رئیسه غایب بود. بنابر برنامه اعلام شده، این اجلاس به مدت 2 روز در محل ساختمان سابق مجلس برگزار می شود. کمیته گزارشگران حقوق بشر میگوید در پی پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی حکم اعدام عدنان حسنپور روزنامه‌نگار کرد به 31 سال زندان کاهش یافته است. آقای حسنپور 25 ساله عضو تحریریه هفته‌نامه آسو بود که به 2 زبان کردی و فارسی منتشر می‌شد. این هفته‌نامه در سال 1384 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی توقیف شد. آقای حسنپور در بهمن ماه 1385 خورشیدی دستگیر و در دادگاهی غیرعلنی به اقدام علیه امنیت ملی، جاسوسی و محاربه به اعدام محکوم شده بود.
محمد زرقامی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شامگاهی. دستگیری عبدالملک ریگی رهبر گروه جندالله. استقبال بریتانیا از دستگیری عبدالملک ریگی. گفتگویی داریم با سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا. اجلاس مجلس خبرگان و اعلام حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی از رهبری جمهوری اسلامی. تشکیل کمیته ویژه در مجلس شورای اسلامی برای بررسی دلیل مهاجرت نخبگان به خارج از کشور. در نیمه دوم مجله شامگاهی با صدای شما همراه خواهیم بود. در پی دستگیری عبدالمالک ریگی، تهران ایالات متحده و اتحادیه اروپا را به حمایت از رهبر گروه جندالله متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در اولین واکنش واشنگتن به اتهامات مطرح شده از سوی تهران، یک مقام ارشد آمریکایی که نامش ذکر نشده این اتهامات را ساختگی خوانده است. از سوی گروه جندالله در بیانیه‌ای سرویس‌های اطلاعاتی غرب را در دستگیری رهبر خود دخیل دانسته است. گروه جندالله که نظام شیعی جمهوری اسلامی را به تبعیض علیه سنی‌ها متهم می‌کند، طی سال‌های گذشته مسئولیت تعدادی بمب‌گذاری و حمله تروریستی در جنوب شرقی ایران را بر عهده گرفته که ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشتند. در همین حال حجت الاسلام حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در پیامی دستگیری عبدالمالک ریگی را به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تبریک گفته است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز خود به شادمانی پرداختند. دستگیری عبدالمالک ریگی که بامداد امروز اعلام شد، در صدر گزارش‌های رسانه‌های خبری جهان قرار گرفته است. کامبیز توانا از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی حیدر مصلحی در صفحه تلویزیون گفت عبدالمالک ریگی دیدارهایی در مقره نیروهای آمریکایی در افغانستان داشته و با گذرنامه‌ای صادر از افغانستان در حال سفر بوده است. وی همچنین اعلام کرد عبدالمالک ریگی در پی تلاشی 5 ماهه با همکاری عوامل و نیروهای وزارت اطلاعات شناسایی و بازداشت شده است.
این اقدام در واقع یک حرکت مدیریت اطلاعاتی حدود تقریباً 5 ماهه‌ای بود که بعد از شهادت شهید سردار شوشتری به همراه یارانش شروع شد و به حمد الله امروز با موفقیت به نتیجه مطلوب رسید.
آقای مصلحی همچنین مدعی شده اسنادی در دست دارد که نشان می‌دهد عبدالمالک ریگی با ماموران آمریکایی و اروپایی در تماس بوده و اعلام کرد پس از بازجویی‌ها مدارک بیشتری هم به دست خواهد آمد. اما خبرهای متناقضی از خبر دستگیری عبدالمالک ریگی منتشر شده است. خبرگزاری مهر می‌گوید آقای ریگی از دبی عازم قرقیزستان بوده که هواپیما در بندر عباس به زمین نشانده شده و دستگیر شده است. یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته آقای ریگی در حالی که از پاکستان به قصد عزیمت به یکی از کشورهای عربی بوده دستگیر شده است. خبرگزاری فارس فیلمی را منتشر کرده که نشان می‌دهد عبدالمالک ریگی در یک هواپیمای خصوصی در یک فرودگاه از هواپیما پیاده می‌شود. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اما به جزئیات دستگیری اشاره‌ای نکرد. عبدالستار دوشوکی آگاه به مسائل ایران و مسائل سیستان و بلوچستان در لندن می‌گوید مسئله مهمتر از خبر دستگیری عبدالمالک ریگی بحث مذاکرات جمهوری اسلامی با جندالله است که بدون نتیجه مانده و جندالله به تازگی گفته بود به عملیات خود ادامه خواهد داد.
مسئله مهم دیگری که وجود داره اون پایان مذاکرات بین جندالله و جمهوری اسلامی هست که جندالله چند روز پیش اعلام کرد که در پی چند ماه مذاکره توسط واسطه های محلی و ریشسفیدان این مذاکرات به نتیجه نرسیده و جندالله دوباره تصمیم گرفته که به عملیات خشونتبار روی بیاره،
در حالی که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته قدم به قدم عبدالمالک ریگی را تعقیب و مدارک مهمی در دست دارد. در کنفرانس خبری از آقای مصلحی سوال شد که چه افراد، نهادها، سازمانها و سرویس‌های اطلاعاتی در این مسئله دست داشتند و آقای مصلحی گفت این کار فقط نتیجه کار ماموران اطلاعات بوده است.
این تمام سرویس اطلاعاتی مثل پاکستان هم حتی مشارکت نکرده
است. ما هیچ چه مشارکت فقط نیروهای اطلاعاتی خودمون و در واقع سربازان گمنام و منتظمان هم که گفتن این فرد رو از مقرد اولیش مدیریت کردن تا جاهای مختلف، حتی رفتنش تو مقرد آمریکایی ها در افغانستان و عکسی که به شما نشون دادم همه اینا با مدیریت نیروهای اطلاعاتی خودمون بوده تا موقعی که دست.
عبدالستار دوشوکی اما میگوید حتما گروه های افراد و یا سرویس هایی در این مسئله دست داشتند و بدون همکاری آنها این کار بسیار دشوار است.
مشخصا با همکاری سرویس های اطلاعاتی کشورهای همسایه، حالا من دقیقا نمیدونم پاکستان، افغانستان یا حتی خود دبی هم میتونن دست داشته باشند، ولی بدون همکاری سرویس های اطلاعاتی کشورهای همسایه و خصوص افراد محلی، اونهایی که با جند الله در تماس بودن، به خصوص در رابطه با مذاکرات اخیر که در طی چند ماه اخیر بین جند الله و جمهوری اسلامی در جریان داشت و تعدادی واسطه محلی در اونجا بودند، بدون همکاری اینا امکانش خیلی مشکله.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی آمریکا و اروپا را به دست داشتن در عملیات تروریستی متهم کرده و گفته این مسئله را پیگیری خواهد کرد.
من این نکته را اشاره میکنم که اسناد ما اسناد بسیار محکم و محکمی است در نوع ارتباطاتی که این فرد با آمریکایی‌ها با خدمت شما هستند که کشورهای مختلف اروپایی و حتی غیر اروپایی داشته و قطعا در بازجویی هاشم وقتی به مواجه بشه با اسنادی که اصلا خودش باور نمیکنه که این اسناد در اختیار باشه، کما اینکه در موقع دستگیریش هم باور نمیکرد یک چنین حرکتی صورت بگیره و اینطوری مورد شناسایی قرار بگیره، قطعا اعترافات خوبی رو خواهد داشت که برای رسوایی اروپا و آمریکا قطعا منشأ اصلی.
گزارش‌های خبری تناقض‌های بیشتری را در جریان خبر دستگیری عبدالملک ریگی نشان می‌دهد که احتمال می‌رود در روزهای آینده و با انتشار جزئیات بیشتر مشخص شود. برخی خبرگزاری‌های ایران رادیو فردا را به گفتگو با عبدالملک ریگی متهم کردند که در اینجا تصریح می‌شود رادیو فردا هیچ گفتگویی با عبدالملک ریگی نداشته است. رادیو فردا مروج هیچ گونه حزب یا گروهی نیست و فقط خبررسانی حرفه‌ای را دنبال می‌کند.
در همین حال وزارت خارجه بریتانیا با انتشار اطلاعیه از دستگیری عبدالملک ریگی استقبال کرده و دستگیری او را پیروزی مهمی در مبارزه با تروریسم خوانده است. متن اطلاعیه وزارت خارجه بریتانیا و گفتگو با بری مارستون سخنگوی این وزارتخانه در گزارش همکارمان شهران تبری در لندن.
در پی اعلان دستگیری عبدالملک ریگی، یکی از رهبران گروه جند الله از سوی ایران، وزارت خارجه بریتانیا بیانیه‌ای منتشر کرد و از دستگیری ریگی که او را یک تروریست خوانده استقبال کرد. در این بیانیه گفته شده است عبدالملک ریگی تروریست و مسئول حملات انزجارآمیزی است که منجر به کشتن بسیاری از ایرانیان بیگناه شده است. دولت بریتانیا همواره چنین اعمالی را محکوم کرده است و می‌کند. دستگیری او از سوی مقامات ایران ضربه‌ای محکم به تروریسم است و دولت بریتانیا بدون قید و شرط از آن حمایت می‌کند. در گفتگویی که با بری مارستون سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا داشتم، او به رادیو فردا گفت علی‌رغم اظهارات ایران، بریتانیا به هیچ وجه در تایید جند الله و حمایت از آن شرکت نداشته است.
در نظر دولت بریتانیا عبدالملک ریگی یک تروریست است و مسئول حملات ترسناک علیه ایرانیان بیگناه. به این دلیل این بازداشت یک اقدام مثبت هم برای مردم ایران است و هم یک دستاورد برای دولت ایران و بریتانیا. اگر این گزارش صحت داشته باشد این مسئله را استقبال می کند. ولی در رابطه با این بریتانیا این اتهامات به دست دادن بریتانیا به جند الله و تایید بریتانیا به خود عبدالملک ریگی به طور خیلی قوی تکذیب می کند. اقدام های این گروه کاملا غیر قابل توجیه هست و هیچ رابطه بین بریتانیا و این گروه وجود ندارد.
عبدالملک ریگی قبلا در پاکستان و در کشورهای دیگه فعالیت میکرده و رفت و آمد میکرده. آیا بریتانیا هیچ وقت تلاش کرده که او رو دستگیر بکنه یا تحویل مقامات ایران بده؟
من اطلاعات خصوصی درباره این مسئله ندارم، ولی این چه که مهم هست این است که بریتانیا آمادگی دارد برای همکاری با ایران برای روبرو شدن به تروریسم. تروریسم داخل ایران، در بریتانیا یا در سراسر جهان همین تروریسم هست و به این دلیل این حملات داخل ایران علیه مساجد، علیه مردم بیگناه غیر قابل توجیه هست و در نظر ما جند الله یک گروه تروریستی و غیر قابل توجیه است.
بری مارستون سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا با شهران تبری همکارمان در لندن گفتگو می کرد. اجلاس مجلس خبرگان امروز در تهران آغاز به کار کرد. در ابتدای این اجلاس دو روزه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان طی سخنانی ضمن اعلام اینکه کاری نشود که تیرها به سمت رهبری برود، رهبری را تنها کسی دانست که میتواند محور وفاق و همدلی باشد. سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس در تحلیل نشست خبرگان و سمت و سوی اظهارات رئیسان در گفتگو با همکار رادیو فردا رضا الفت چنین میگوید:
ببین این یک ظرافت و به نظر من یک ذکاوتی در این واژه نهفته است که پیش از این هم ایشون روی این مسئله تاکید داشت. این به این معنی است که در واقع یعنی توپ در زمین مقام رهبری است و ایشون هستش که باید بحران رو حل بکنه. تاکید و تکرار آقای هاشمی رفسنجانی روی این واژه به این معنی هستش که به هر حال مسبب اصلی مشکلات خود مقام رهبری بوده از روز اول و برای حل این مشکلات هم باز نگاه به دست و زبان ایشون هستش و اگر ایشون یک تصمیم عاقلانه مدبرانه بر اساس نیازهای عموم ملت ایران رو نگیره، باز این بحران ادامه پیدا خواهد کرد. مضافاً بر این که اجلاسیه امروز اهمیتش بیشتر از این باب بود که به هر حال جریان اصولگراهای افراطی به رهبری آقای محمد یزدی و احمد خاتمی بنا داشتند که این اجلاسیه رو از ساعت اولیه تبدیل بکنن به یک جریان اعتراضی در برابر آقای هاشمی که به نظر میرسه تا این ساعت به این نتیجه نرسیدند و موفق نشدند. مضافاً بر این که آقای یزدی هم در جلسه غایب بوده و آقای هاشمی هم تلاش کرد که با یک صحبت میانه، در این حال که تاکید داشت که باید دلجویی بشه از کسانی که آسیب دیدن در وقایع اخیر، باز هم از اون واژه زیرکانه استفاده کرد که توپ در زمین رهبری است.
این میردامادی، فهرست ناطقین امروز رو که نگاه میکنیم در جلسه خبرگان، همون نکته که شما گفتید خیلی پررنگ هست. یعنی در حالی که به نظر میومد منتقدین آقای هاشمی ایراد سخن بکنن، در حالی که خیلی از منتقدین به نامشون در جلسه حضور داشتند، مثل آقای مصباح، آقای خزعلی یا افرادی از این دست، ولی به نظر میومد کسی در نقد آقای هاشمی در غیاب آقای یزدی صحبت نکرد. همسال آقای جنتی اینا هم ساکت بودن. چرا این اتفاق افتاده؟
به نظر من حاکمیت علارغم گفته‌هایی که در گوش و کنار به گوش می‌رسید که اراده رهبری و حاکمیت جریان اصولگراهای افراطی بر این تعلق گرفته بود که آقای هاشمی رو به طور کلی از صحنه حذف بکنه و حتی در اجلاسی خبرگان هم فضا به گونه‌ای طراحی بشه که تبار و آبرو و اون هیمنه آقای هاشمی ریخته بشه، به نظر می‌رسه که این تحلیل با واقعیت فاصله داشته و عملا اون چیزی که ما امروز شاهد بودیم این بود که آقای هاشمی با اقتدار و هیمنه خودش بر ریاست تکیه زد.
خبرگان بنابر رسم همیشگیش یه دیداری هم بعد از اتمام جلسه‌اش احتمالاً فردا با رهبری خواهند داشت. شما فکر می‌کنید همین فضایی که امروز حاکم بود فردا در سخنان رهبری هم جاری خواهد بود؟
به هر حال ببینید یک کشمکش طولانی هست بین اینکه جریان اصولگراهای میانه رو و جریان اصولگراهای افراطی سعی میکنند با تماسها و لابیها و رایزنیهای طولانی و گسترده‌ای سعی بکنند که نظر رهبری رو به سمت دیدگاه‌های خودشون و روش‌های خودشون جذب کنند. تا اینجای کار جریان اصولگراهای افراطی بیشتر موفق بوده که راه پیدا بکنه و مستقیم با ایشون بتونه دیالوگ داشته باشه و نظر ایشون رو به سمت خودش جذب کنه. جریان اصولگراهای میانه رو و جریان نزدیک به آقای هاشمی توفیق کمتری در این زمینه کسب کرده، ولی در این حال به نظر میرسه که صحبت‌های فردای مقام رهبری هم باز توصیه به نخبگان بیان به سمت حاکمیت و از حاکمیت دفاع بکنن و نکته سنجی داشته باشن، شبیه همون حرفایی که ایشون باز بارها و بارها تاکید داشته و احساس میکرد که چون امثال آقای هاشمی و سایر رهبران اعتراضات که خودشون از بدنه نظام جمهوری اسلامی بودند موضع انتقادی پیدا کردن، چنین بحرانی به وجود اومد و اگر اونها بیان و به تمکین و اطاعت پذیری محض از رهبری و حاکمیت تن بدن، این بحران به پایان خواهد رسید.
به هر حال این دوتا طیفی که الان در مجلس خبرگان وجود دارن، به نظر شما در ادامه مسیر مجلس خبرگان به چه سمتی خواهد رفت؟
من فکر نمی کنم مجلس خبرگان در معادلات موجود جا چندان حائز اهمیت باشه با توجه به بافتی که مجلس داره و یه اکثریتی که بارها و بارها تحت فشارهای مختلف و همچنین تحت قرابتهای فکری و الگوهای روحانیتی که بین اونها و بین آیت الله خامنه‌ای و سایر رهبران روحانی حاکمیت هست، بعید هستش که اونها بتونن کاری رو از پیش ببرن و یا بتونن به وظایف اصلی خودشون که نظارت بر رهبری هست اقدام بکنن. در نتیجه نمیشه از اونها امیدی داشت، ولی در این حال حالا آقای هاشمی رفسنجانی و یک جمع حدوداً 10 نفره ای از جمع مجلس خبرگان هستن گهگاهی صحبت‌های انتقادی رو مطرح میکنن و میشه از اونها انتظار داشتش که تلاششون رو بکنن، ولی بیانیه پایانی هم باز در راستای تایید حاکمیت و تایید رهبری خواهد.
سراج‌الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس. علیرضا سلیمی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میگوید کمیته ویژه در این کمیسیون تشکیل شده تا دلیل مهاجرت نخبگان به خارج از کشور را بررسی کند. آرش حسنیا.
بر اساس آخرین گزارش صندوق بین المللی پول که در سال 2009 میلادی منتشر شده است، هر سال حدود 180 هزار ایرانی تحصیل کرده به امید زندگی و یافتن موقعیت‌های شغلی بهتر از کشور خارج می‌شوند. گزارش صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد که ایران رتبه اول را در آمار مهاجرت نخبگان در میان 91 کشور در حال توسعه یا توسعه نیافته دنیا کسب کرده است. بر اساس این گزارش همکنون بیش از 250 هزار مهندس و پزشک ایرانی و بیش از 170 هزار ایرانی با تحصیلات عالی فقط در آمریکا زندگی می کنند و طبق آمار رسمی اداره گذرنامه نیروی انتظامی ایران در سال 87 به طور متوسط روزانه بیش از 3 نفر با مدرک دکترا، 15 نفر با مدرک کارشناسی ارشد و صدها نفر با مدرک کارشناسی از کشور مهاجرت کردند. هرچند مهاجرت نخبگان یا فرار مغزها پدیده‌ای دیروز و امروز ایران نیست و در 3 دهه گذشته در تمام سالها وجود داشته است، اما به نظر می‌رسد در سالها و به ویژه ماه‌های اخیر مهاجرت نخبگان و فرار مغزها به شکل فزاینده‌ای افزایش یافته است، تا آنجا که علیرضا سلیمی یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته‌ای در این کمیسیون خبر داده که قرار است تا چالش‌ها و علت مهاجرت نخبگان از کشور را بررسی کرده و به راهکارهایی برای توقف این روند دست یابد. در حالی که کارشناسان شکل‌گیری موج تازه و بی‌سابقه‌ای از خروج نخبگان از ایران در سال‌های اخیر را به سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت در مواجهه با تحصیل کردگان و نخبگان جامعه در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف نسبت می‌دهند، اما محمود احمدی نژاد در واکنش به منتقدان و کارشناسان در مورد افزایش روزافزون فرار مغزها، تعبیر فرار مغزها از ایران را تعبیری غلط دانسته و تصریح کرده است: ما فرار مغز نداریم، زیرا می‌بینیم بسیاری از ارزش‌های فرهنگی ملت‌های شرق آسیا حاصل سفر ایرانی هاست. ایرانیان هر جا باشند منشأ خیر و برکت و پیشرفت هستند. علی طایفی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران، درباره پدیده فرار مغزها یا گریز نخبگان از ایران چنین می‌گوید:
اصلا پدیده فرار مغزها یا اساسا مهاجرت در دنیای امروز پدیده بسیار فراگیریه، ولی از جمله در ایران این وضعیت از حالت عادی روندهای مهاجرتی قدری خارج شده. این پدیده نوینی نیست، یعنی پس از انقلاب اسلامی مشخصا نقطه های این حرکت رخ داد. این وضعیت در سالهای پس از انقلاب همچنان ادامه داره و امروز هم ما شاهد هستیم که بعد از این تحولات اخیر که بعد از این انتخابات ناکارآمد و تقلب انتخاباتی می‌بینیم که با شورش ها و اعتراضات مردمی در خیابان و سرکوب‌های شدید مجدداً این روند باز رو به رشد گذاشته.
از مسئول بخش ایرانی انجمن جامعه شناسان بدون مرز می‌پرسم دلایل افزایش بی‌سابقه خروج نخبگان از ایران چه می‌تواند باشد؟
مهمترین فاکتور برای نخبگان کشور ایجاد امنیت سرمایه فکری است. زمانی که یک نیروی متخصص در داخل کشور امکان این رو نداره که در حوزه‌های علمی و فعالیت‌های فرهنگی خودش یا در حوزه‌های فعالیت‌های فنی و حتی در حوزه‌های پزشکی فعالیت لازم رو بکنه و از دانشگاه‌ها، از مراکز پژوهشی، از مراکز اداری، بعد در شرکت‌های خصوصی که این افراد به عنوان متخصص به نحوی مشغول به کار هستن، از کار محروم میشن یا فرصت‌های لازم برای توسعه شغلی خودشون رو فراهم نمی‌کنن یا فراهم نمی‌بینن، یا احیاناً از طرف دیگر با محدودیت‌های جدی در ارتباط با نوآوری و نوآفرینی و نقد سیستم هایی که اونها کار میکنن که زمینه به اصطلاح توسعه و فناوری و نوآوری در رشته های خودشون هم هست با مسائلی از این دست روبرو میشن، طبیعی است که زندگی اقتصادی اینها هم در واقع به مخاطره میفته و لذا ناگزیر از ترک وطن میشن. این پدیده بسیار پیچیده است که به اعتقاد من ریشه در مسائل سیاسی و ناکارآمدی مدیریتی در کشور داره.
از طایفی میپرسم تشکیل کمیته‌ای در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای بررسی پدیده فرار مغزها تا چه اندازه میتواند در توقف این روند مؤثر باشد.
علی‌رغمی که به نمایش میگذارند که نیروهای متخصصی که از کشور بیرون میرند جزء دغدغه‌های به اصطلاح سیاست گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه‌های توسعه انسانی در کشور هست، ولی در واقع در طول 20 سال گذشته واقعیت اینه که اهتمام جدی در این ارتباط صورت نگرفت. در طول این چند ماه اخیر شاهد این هستیم که متخصصین ما به شدیدترین وجه دارن در اون کشور سرکوب میشن، محروم از فضاهای علمی و فضاهای فرهنگی میشن. کتاب‌های بسیاری از نویسندگان ما هستن که متأسفانه نمی‌تونن چاپ پیدا کردن و احیانا اگر مجوز چاپ هم پیدا کردن از چاپخونه بیرون نیومدن. محدودیت‌های عدیدهی وجود داره در حوزه‌های دانشگاهی و پژوهشی که متخصصین ما نمی‌تونن قدم از قدم بگشایند. لذا محدودیت‌های از این دست نشون از این است که اساساً اراده تغییر، اراده حرکت به سوی جذب متخصصین به جای دفع متخصصین در کشور وجود نداره.
بر اساس محاسبات صندوق بین‌المللی پول، فرار یا به قول برخی فراری دادن سالانه حدود 180 هزار نخبه تحصیل کرده از ایران به معنی خروج سالانه 50 میلیارد دلار ارز از کشور است که با درآمد سالانه فروش نفت ایران برابری می‌کند.
گزارش آرش حسن نیا را میشنیدیم و در اینجا خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
تیم فوتبال زنان ملوان انزلی نماینده ایران در رقابت‌های زنان کشورهای غرب آسیا دیشب در اولین دیدارش با یک گل در برابر تیم بحرین مغلوب شد. این مسابقات با شرکت 6 تیم در 2 گروه 3 تیمی در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی در جریان است و تیم زنان ایران در گروه اول در کنار تیم‌های بحرین و اردن قرار دارد. تیم فوتبال زنان ملوان عصر چهارشنبه در دومین بازی خود در برابر اردن به میدان می‌رود و برای صعود به مرحله نیمه نهایی باید حتما حریف خود را شکست دهد. در ادامه بازی‌های المپیک زمستانی 2010 در ونکوور کانادا امشب دو اسکیباز ایرانی پوریا و حسین ساب شمشکی در رشته مارپیچ بزرگ رقابت خود را آغاز می‌کنند. در این رشته 103 شرکت کننده از 56 کشور حضور دارند. مرجان کلهر تنها اسکیباز زن ایران هم در همین رشته مارپیچ بزرگ روز چهارشنبه در المپیک سفید مسابقه خود را انجام خواهد داد. نمایندگان ایران در المپیک زمستانی شانس کسب مدال ندارند، اما رستم کلهر سرمربی تیم ملی اسکی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ابراز امیدواری کرده که نتایج این تیم نسبت به المپیک زمستانی قبلی در سال 2006 در ایتالیا بهتر باشد. سازمان تربیت بدنی ایران خالکوبی بازیکنان خارجی شاغل در این کشور را مانند بازیکنان ایرانی ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سیدانلو مدیر امور فرهنگی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ضمن اعلام این خبر گفت با توجه به اینکه خالکوبی مغایر با فرهنگ و موازین اسلامی است و برای ورزشکاران ایرانی منع کامل دارد، بازیکنان خارجی شاغل در ایران هم مجاز به خالکوبی نیستند. پایان نقل قول. بنابر این گزارش چند بازیکن صربستانی و آمریکایی در لیگ‌های والیبال و بسکتبال ایران از جمله ورزشکاران خارجی هستند که خالکوبی دستان آنها به هنگام بازی در مسابقات لیگ برتر در معرض دید است. در اولین دور از مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امشب دو تیم ایرانی ذوب‌آهن اصفهان و استقلال تهران به مصاف حریفان می‌روند. ذوب‌آهن در فولادشهر الوحده امارات را پیش رو دارد و استقلال در شهر جده به میهمانی الاهلی عربستان می‌رود. و دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا هم امشب با برگزاری دو بازی پیگیری می‌شود که تیان در آلمان تیم اشتوتگارت با قهرمان فصل پیش بارسلونا دیدار می‌کند و در یونان تیم اولمپیاکوس پذیرای بردوی فرانسه خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان یادآوری میکنیم صدای رادیو فردا را که مکنون روی امواج کوتاه 25 متر، 22 متر و 19 متر میشنوید تا دقایق دیگر قطع می شود. از شما دعوت می کنیم ادامه برنامه رادیو فردا را روی امواج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11885 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9310 کیلوهرتز بشنوید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. با رادیو فردا بمانید.
در نیمه دوم مجله شامگاهی برنامه صدای شما را خواهیم شنید. لحظاتی دیگر با بهروز کارونی همراه خواهیم شد و تازه ترین خبرها رأس ساعت 7:30 دقیقه ایران.
به رادیو فردا گوش می کنید.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در یک کنفرانس خبری گفت عملیات دستگیری عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله حدود 5 ماه طول کشیده است. به گفته مصلحی در این عملیات هیچ سرویس اطلاعاتی خارجی با وزارت اطلاعات ایران همکاری نداشته است. وزیر اطلاعات ایران همچنین اعلام کرد که این وزارتخانه اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد رهبر جندالله با آمریکا، کشورهای اروپایی و حتی غیر اروپایی در ارتباط بوده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران همچنین مدعی شد که ریگی 24 ساعت پیش از دستگیری در یک از پایگاه‌های آمریکایی در افغانستان بوده است. خبرگزاری فارس در همین باره گزارش داد که عبدالمالک ریگی به همراه یک عضو دیگر جندالله به نام حمزه دستگیر شده است. حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان با تغییر بخشی از قانون خود مسئولیت نظارت بر کمیسیون شکایات انتخاباتی را بر عهده گرفت. در انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری افغانستان این کمیسیون 1/3 آرا یا حدود 500,000 رأی حامد کرزایی را باطل کرد. این تصمیم به رئیس جمهوری افغانستان پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام می شود. انتخابات پارلمانی افغانستان قرار بود بهار سال آینده برگزار شود، اما به دلیل اصلاح نظام انتخاباتی تا اواخر تابستان به تعویق افتاد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری جدید اوکراین در اولین سفر پس از انتصاب به این سمت به بروکسل مقر اتحادیه اروپا می رود. این یکی از مقام‌های اتحادیه اروپا درباره این سفر می‌گوید ویکتور یانوکوویچ پیش از سفر به مسکو به بروکسل خواهد رفت تا گامی در جهت ایجاد تعادل بین روابط اوکراین با مسکو و اتحادیه اروپا برقرار کند. مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری آقای یانوکوویچ پنجشنبه این هفته برگزار خواهد شد و او روز اول ماه مارس دوشنبه آینده به بروکسل پایتخت بلژیک خواهد رفت. اگرچه هنوز تاریخ دقیقی برای سفر یانوکوویچ به روسیه اعلام نشده است، اما پیش بینی می شود که وی اواسط ماه آینده میلادی به مسکو برود. هفتمین نشست از دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری صبح سه‌شنبه به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار شد. محمد یزدی روحانی طرفدار محمود احمدی نژاد و منتقد رئیس مجلس خبرگان به هنگام آغاز به کار اجلاس در محل هیئت رئیسه غایب بود. بنابر برنامه اعلام شده این اجلاس به مدت 2 روز در محل ساختمان سابق مجلس برگزار می شود. کمیته گزارشگران حقوق بشر میگوید در پی پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی حکم اعدام عدنان حسن پور روزنامه‌نگار کرد به 31 سال کاهش یافته است. آقای حسن پور 25 ساله عضو هیئت تحریریه هفته‌نامه ناسو بود که به 2 زبان کردی و فارسی منتشر می شود. این هفته‌نامه در سال 1384 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی توقیف شد. عدنان حسن پور در بهمن ماه 85 دستگیر و در دادگاهی غیرعلنی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، جاسوسی و محاربه به اعدام محکوم شده بود. و پلیس افغانستان اعلام کرد که دست کم 7 نفر بر اثر انفجار یک بمب در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در جنوب افغانستان کشته شدند. بنابراین گزارش بر اثر انفجار بمبی که بر روی یک دوچرخه کار گذاشته شده بود همچنین 10 نفر مجروح شدند.
بهروز کارونی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در اینجا ساعت 19:33 مانند سه‌شنبه هر هفته این صدای شماست که تنین افکن می شود.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به شما یاران همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا. من فرزاد فروغی به همراه همکارم شیما با شما هستیم با یک برنامه دیگر از سری برنامه های صدای شما صدای فردا. شیما سلام.
فرزاد سلام به تو و من هم سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه و امیدوارم که هر جا هستید همیشه خوب و خوشحال باشید.
خب شیما برنامه امروز شامل چه بخشاییه؟
خب فرزاد طبق روال همیشه اول به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ میدیم که با ما در طول هفته تماس گرفتن و سوالاتشون رو مطرح کردن و بعد از اون یکی از دوستان ما در بخش وبسایت به ما میپیونده و در مورد نرم افزار اولتراسرف توضیحات دیگری رو به ما و به شما میده و در نهایت هم طبق روال همیشه میرسیم به بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا.
صدای شما صدای فردا است.
شیما بعضی از شنوندگان عزیز برنامه ما از ما گله میکنن که چرا پیامهاشون پخش نمیشه و چرا آهنگهایی رو که درخواست میکنن نمیتونن بشنون.
دقیقا فرزاد، این البته دو تا موضوع شد، من هر کدوم رو جداگونه توضیح بدم. در مورد صداها درست میگی، من هم مثل خودت به این پیامها برخوردم و باید بهتون بگم دوستان که ما صدای همه شما رو میشنویم، صدای گله های شما رو هم میشنویم که با ما تماس میگیرید و میگید بارها زنگ زدید و هزینه کردید ولی ما صدای شما رو پخش نکردیم. دوستان، صدای شما و پیام شما اگر حاوی مطالب توهین‌آمیزی نباشه حتما پخش میشه، ولی برای اینکه این پیام‌ها آماده پخش بشن زمان لازم هست و بنابراین اون موقعی که شما پیغام میگذارید صدای شما همون موقع پخش نمیشه، ممکنه 2 ساعت بعد 3 ساعت بعد، ولی مطمئن باشید که صدای شما پخش میشه. فقط امکان این هست که موقعی که صدای شما از رادیو در حال پخش هست شما پای رادیو نباشید.
ضمناً شیما، بعضی از پیام‌ها واقعا به نظر من پیام‌های خوبی هستند، اما به خاطر اینکه کیفیت صدا خوب نیست، صدا پارازیت داره، صدا قطع و وصل میشه، ما از پخش اون معذوریم. شاید دوستانی که آن سوی خط هستن این موضوع رو متوجه نشن، اما وقتی صدایشون اینجا ضبط میشه میبینیم که بعضی از قسمت‌های صداشون قطع شده و کلن پیام مفهوم خودش رو از دست داده.
و فرزاد، همچنین در مورد موسیقی که گفتی دوستان بخش موسیقی باید به اون پاسخ بدن که حتما هم توضیح دادم ولی من هم یک بار اضافه توضیح میدم، موسیقی‌های رادیو فردا از یک روز قبل دسته‌بندی و آماده پخش میشه. بنابراین دوستانی که تماس میگیرن و خیلی ها هستن که میگن من همین الان پای رادیو نشستم و آهنگی از یک خواننده ای رو درخواست میکنن، بعد دلخور میشن که چرا این آهنگ پخش نشده و من لازم میدونستم که توضیح بدم، پیام شما شنیده میشه و در آرشیو موسیقی ما ضبط میشه و دوستان بر طبق درخواست های شما این برنامه ها رو دستبندی میکنن. فقط یک روز وقت میبره.
صدای شما صدای فرداست.
خب در اینجا حامد پارسی از بخش وبسایت رادیو فردا به ما پیوسته. حامد سلام.
سلام به شما و شنونده های خوبتون، سلام و خسته نباشید میگم.
حامد، ایمیل های زیادی دریافت میکنیم و شنوندگان رادیو فردا از این گله میکنن که فیلتر شکن اولترا سرف که به تازگی برای اونا فرستاده شده خوب کار نمیکنه. بعضی از این کاربران اینترنتی از این گله میکنن که سرعت اون پایین هست، بعضی دیگه گله میکنن از اینکه تصاویر یا فایل های صوتی رو به خوبی نمیتونن بشنون.
ببین، درباره این نرم افزار اولترا سرف یک نکته که باید بگم این هست که خیلی از کاربران ایرانی با ورژن های دیگر این نرم افزار آشنا هستن و قبلا کار کردن، یعنی نرم افزاری نیست که جدیدا نوشته شده باشه و قبلا هم ورژن های قبلی این نرم افزار در ایران مورد استفاده کاربران اینترنتی قرار داشته. این ورژنی که ما معرفی کردیم یکی از آخرین نسخه های این نرم افزار بود که مخصوص رادیو فردا نوشته شده بود و طبعا پیش از هر سایت دیگه رادیو فردا رو به نمایش میگذاشت. نکته ای که هست اینه که حتما کاربران ما و شنونده های عزیزمون میدونن که ارتباطات اینترنتی در هفته های گذشته در ایران با اختلال های مختلفی روبرو بوده. نمونش این که بعضی از مسئولین در ایران از قطع کابل ارتباطی جاسک و جیره که یکی از مدخل‌های اصلی ورود اینترنت به ایران هست به عنوان دلیل این اختلالات در سیستم اینترنت ایران یاد کردن و از اون طرف خب ایمیل ها و نامه های زیادی حتما شما دریافت کردین و ما هم دریافت کردیم که کاربران حتی نسبت به این که در استفاده از وبسایت هایی مثل جیمیل یا برخی از سایت های ایمیل دیگه توانایی ندارن گله کرده بودن، شکایت کرده بودن اینها، که حتما همه در جریان هستن که گوگل هم هفته گذشته اعلام کرد که این اختلال اختلالی هست که در ایران به وجود اومده و ربطی به سرورهای گوگل نداره. این رو میخوام بگم که در واقع احتمالاً چیزی که شنونده های شما و کاربرای خوب ما در وبسایت گله میکنن ازش، مبنی بر این که این نرم افزار اولتراسرف کارایی که تصور میکردن رو نداره، میتونه مرتبط باشه با اختلالاتی که اخیراً در سیستم اینترنت ایران وجود داشته. به نظرم باید صبر کرد و دید که در روزها و هفته های آینده و احتمالاً با کمتر شدن اون اختلالات، این نرم افزار چجوری میتونه کارایی خودش رو نشون بده. ولی خب شنونده های ما و کاربرهای ما میدونن که ما علاوه بر اولتراسرف دو تا فیلتر شکن دیگر هم علاوه بر آدرس های فیلتر شکن روزانه‌ای که برای اونها میفرستیم قرار دادیم، نرم افزار نسیم و نرم افزار سایفون، که فکر میکنم گزارش هایی که داریم مبنی بر این هست که این دوتا نرم افزار کاربری های خوبی در ایران دارن.
پس دوستانی که با فیلتر شکن اولتراسرف یا سایفون یا نسیم راضی نیستن میتونن به ما ایمیل بزنن و ما فیلتر شکن روزانه رو برای اونها میفرستیم.
بله، ما هر روز همراه با خبرنامه وبسایت رادیو فردا فیلتر شکن های روزانه رو میفرستیم. سعی میکنیم که این فیلتر شکن ها در واقع آزمایش شده و امتحان شده باشه و از کارایشون مطمئن باشیم در ایران. و همینطور کسانی که خبرنامه رو دریافت نمیکنن، به محض اینکه ایمیلی میزنن به اون آدرس info@radiofarda.com، براشون به صورت روزانه فیلتر شکن ارسال خواهد شد.
با تشکر از حامد.
صدای شما، صدای فرداست.
خب در اینجا میرسیم به بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا، که موضوع اون هست وزیر امور خارجه آمریکا خانم کلینتون در سفر اخیر خود در خلیج فارس در مورد این که حکومت ایران به سمت یک دیکتاتوری نظامی پیش میره صحبت کرده بود، که همکارم جان خاکزاد با سه شنونده در میون گذاشته، با هم میشنویم.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، دو شنونده شرکت دارند، قراره که شنونده سومی هم در این برنامه شرکت کنه. همکارانم در اتاق فرمان در حال گرفتن شماره شنونده سوم هستن. به محضی که ارتباط ما با او برقرار شد، در بحث آزاد برنامه امروز شرکت خواهد کرد. دو شنونده‌ای که همکنون با استودیوی رادیو فردا در تماس هستند، آقای امیر و آقای رحیمی هستند. با سلام به هر دوی شما و سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردید. دوستان، موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سوالی است که طی هفته گذشته در برنامه شما چه فکر میکنید از رادیو فردا پخش شد. در این سوال از شما شنوندگان عزیز پرسیده بودیم. خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفتند که ایران به سمت و سوی یک دیکتاتوری نظامی پیش میره. در همین جا نظر شما دو شنوندهی که در بحث آزاد شرکت کردید رو میپرسم. به نظر شما ایران به سوی یک دیکتاتوری نظامی پیش میره؟ اگر اجازه میدید با آقای امیر شروع میکنیم. آقای امیر بفرمایید.
خواهش میکنم. بحثی که خانم کلینتون تو این هفته مطرح کردن، نمیدونم دیکتاتوری نظامی متوجه کل میشه یا فقط در خصوص یه شخصی که بخواد اینو اهمال کنه بیه کشوری، که اگه اینطور باشه رهبری جلو این کارو میگیره اگه شخص بخواد این کارو کنه، ولی اگر در خصوص نظامیگری برای کشور باشه، خب طبیعتاً برای هر کشوری لازمه که خودشو تشخیص کنه به وسایل نظامی پیشرفته. و حالا دیگه نمیدونم نظریه آقای رحیمی و شخص سومتون چی باشه، من در خدمتتون هستم.
البته آقای امیر، منظور خانم هیلاری کلینتون مسلح شدن ایران و ارتش ایران و سپاه نیست. منظور ایشون این هست که اداره کشور توسط نظامیانه. پاسختون چی هست؟ درست حرفشون یا اصلا همچی چیزی نیست در ایران؟
واقعا همچی چیزی نیست. خانم کلینتون چون اشراف به مملکت ما نداره، خاصه نمیتونه این نظریه رو داشته باشه که ایران داره به سوی یه دیکتاتوری نظامی میره. چون ما اینجا رهبری داریم، متوجه هستین؟ کسی که در اون رأس تصمیم میگیره حرف اون ملاکه. حالا نمیدونم خوشایند خیلی ها هست، خوشایند خیلی ها هم نیست، ولی در جمع اینجا رهبری تصمیم میگیره و همون سپاهی ها همون ارتشی ها هستن. خواه برادرن، برادرزاده است، عموزاده است، چون یک کشور قومی هستیم ما، خیلی نزدیکیم به هم. اینه که نمیتونیم بگیم سپاه تو این کار وارد شده یا ارتش.
نظر آقای امیر رو شنیدیم. آقای یاسر هم شنونده دیگر ما به بحث آزاد برنامه امروز پیوستند، که ایشون هم نظرشون رو بیان خواهند کرد. آقای رحیمی نظر شما چیه؟ خانم کلینتون گفتن که ایران به سمت یک دیکتاتوری نظامی پیش میره. نظر شما چیه؟ آیا این حرف درسته؟
بله کاملا درست. جمهوری اسلامی از وقتی که اومده سر کار یه حکومت دیکتاتوری و نظامی شد، از اینکه درست کردن سپاه و بسیج و سار الله و حزب الله و جند الله و تمام ایناش یه نشانه از یک دیکتاتوری نظامی بود. ولی متاسفانه بینش آمریکا در اینجا اینطوری نبود، چون منافعشون در این نبود تا امروز. ولی امروز میدونن که مردم ایران در جوش این هستن که یه انقلاب دیگری برا بیندازن. وقتی که خانم کلینتون حرفا میزنه کاملا درسته، ولی متاسفانه از این که خانم کلینتون دیر اینو دیدگاهو باز کرده.
نظر آقای رحیمی رو شنیدیم. آقای یاسر، صحبت‌های آقای امیر و آقای رحیمی رو شنیدید، نظر شما چیه؟
باید بگم که خب متأسفانه بله، این نظام خب هرچه بیشتر داره به سمت نظام دیکتاتوری میره. باید خدمتتون عرض کنم که میشه گفت این از همون انقلاب کم کم به سمت این سمت سو رفتن و خوب حالا به قول دوستمون آقای رحیمی و خانم کلینتون چطور متوجه نشدن، و یا اینکه حالا شاید متوجه شدن و خب حالا یا منافعی داشتن اون موقع یا شاید هم یه جورایی بوده که به هر حال خب من فکر میکنم که الان بهترین نشانه هایی که ظهور پیدا کرده و مخصوصا وقتی که این جنبش یعنی جنبش سبز خب در تکمیل کننده فرمایش خانم کلینتون خب مطمئنا خیلی تاثیرگذارتر بوده و خب باعث شده که ما بیشتر این رو حس کنیم. من خب خودم هم در روز راهپیمایی شرکت کردم و رفته بودم که ببینم مثلا این حال هوا چطوریه و خب دیدیم نمونهش مثلا وقتی جنبش سبز خیلی آرام به حرکت خودش ادامه میداد و خب پلیس هم که بسیار فراوان بود توی خیابون. من خب متاسفانه دیگه باید علیرغم میل باطنی حرف دوستان تایید کنم که بله این حرف بسیار درست.
نظر آقای یاسر رو شنیدیم. در اینجا من یادآوری میکنم آقای یاسر گفتن که چرا خانم کلینتون دیر متوجه این امر شدن، یعنی پیشرفت ایران به سمت یک دیکتاتوری نظامی. باید یادآوری کنم که خانم کلینتون از زمانی که آقای باراک اوباما مقام ریاست جمهوری آمریکا رو به دست آوردند، ایشون وزیر خارجه شدن به همین خاطر که اظهار نظر کردن. قبل از اون ایشون مقامی نداشتند و در نتیجه صحبتی هم در مورد سیاست خارجی و سیاست‌های داخلی آمریکا نمی‌کردند. حالا اینجا با شنیدن صحبت‌های آقای یاسر و آقای رحیمی، آقای امیر نظر شما در مورد صحبت‌های یاسر و آقای رحیمی چیست؟ بفرمید.
آقای یاسر که فرمایش کردم من اومدم تو راهپیمایی ها و بودم، نمیدونم چقدر، یک ساعت، دو ساعت، یک روز، چه وقتی تو این راهپیمایی ها بودن یا اون زمان حاضر بودن، کجای اون آرامش بود؟ اون راهپیمایی که اونا کردن کجاش آرامش بود؟ اون آرامش بود که میزدن و خراب میکردن و آتیش میزدن، این آرامش بود؟ هیچ وقت نمیتونه صحه داشته باشه این مسئله که ایران داره به طرف یه دیکتاتوری نظامی میره، چون احتیاجی به این نداریم. مسئولین ما خدا ترس هستن، آقای یاسر، آقای رحیمی عزیز، اینا سرشون به موره. حداقل اینو بدونین که اینا از خدا میترسن. مطمئن باشین هیچ وقت هست این تو کارهایی نمیزنن، هیچ وقت.
صحبت‌های آقای امیر رو شنیدیم. آقای رحیمی شما میخواید به امیر پاسخ بدید، بفرمایید.
من خیلی وقت سرکوبی جمهوری اسلامی رو شنیدیم. ما از وقتی شنیدیم که خمینی اومد و یعنی از اون روز دیگه جمهوری اسلامی یه حکومت دیکتاتور و نظامی بود. در کردستان با بسیج سپاه و پاسدار و سار الله و جند الله و حزب الله مردم نمیتونستن از هیچ جایی سر بلند کنن. آمریکا میتونست از قبل این حکومت را یه حکومت دیکتاتوری بنامد، ولی منافعشون در اینجا نبود. ولی خب حالا که هستش خیلی خوب. ولی جمهوری اسلامی با حرکاتی که کرده در لبنان، در سودان، در همه جای این یه دیکتاتوری نظامی و این که هیچ مردم ایران حتی دانشگاه ها کسانی قبول میشن که طرفدار این سپاه و پاسداران نمیدونم سار الله و جند الله اینا باشن. ساختار ایران، اگر اقتصاد ایران تمام در دست این نیروهاست، چرا حالا باید بگیم دیکتاتوری نظامی است؟ این همه خودش نشانه از اینه، این بلگه است برای همه مردم، نه فقط ایران بلکه برای مردم جهان، که حکومتی دیکتاتوری است و بوده و هستش.
نظر آقای رحیمی رو شنیدیم. آقای یاسر نظر شما چی هست؟ پاسخ شما به آقای رحیمی و به آقای امیر که دیدگاه متفاوتی دارن، بفرمایید.
من ضمن احترام به آقای امیر خوب به هر حال خوب ایشون هم نظر خودشون هم گفتن. خب من متأسفانه اگه این مسئولان
از خدای ترسی داشتن خب خیلی از این کارهای روزمره‌ای که ما می‌بینیم انجام نمی‌دادن. نمونهش مثلا یکی از دوستانم گفته بود که یه جایی بود و یه محوطه‌ای بود که دانشجوها رو خیلی از اونایی رو که بازداشت کرده بودن برده بودن و تو اون محوطه چشماشون رو می‌بستن و از اون محوطه پرت می‌کردن پایین، یعنی شکنجه تو این حد. و خب من نمی‌دونم حالا دیکتاتوری دیگه به چه شکلی می‌تونه باشه که ایشون حس کنن که دیکتاتوری هست. و خب متاسفانه باید بگم که به معنای واقعی متاسفانه هست، همونجوری که آقای رحیمی هم گفتن. خب متاسفانه فکر میکنم دست کسایی مثل حزب الله، انصار و کسان دیگه هم توی کار هست و حتی من خودم هیچ بعید نمیدونم که نیروی انتظامی خب حدثم اینه که واقعا با مردم هن. اما اون کسایی که توی خیابونها و میان و مردم رو سرکوب میکنن فکر میکنم از اعضای حزب الله و انصار و سر اشخاص دیگه هستن. و یه نمونه دیگه هم که میتونم بهتون بگم همین مخابراتی که واگذار شد به بخش خصوصی و کسی جز سپاه اونو نخرید. خب چرا این اینجوریه؟ واقعا خب مردم این سوال براشون پیش میاد که خب واقعا امنیتشون چی میشه؟ چون باید چه کار کنن؟ خب وقتی که امنیت به نظر من از بین رفته میشه گفت واقعا دیکتاتوری مطلق. و خب همونجور که آقای رحیمی هم باز به این مطلب اشاره کردم خب از خیلی قبل این مسئله بوده. حالا خب دیگه باید بگم که خب همه دنیا میدونن و خب متوجه هستن که خب این سیستم دیکتاتوری و این روزها مخصوصا به سمت اون دیکتاتوری مطلق داره حرکت میکنه به شدت. و خب اگه ترس از خدا بود حداقل اینا به حداقل خواسته های مردم شاید به نظر من یه توجهی میکردن، ولی خب متاسفانه اینجور نبوده. و خب واقعا من خودم میگم دوستانم که با هم بودن و در اون راهپیمایی که این دوست عزیزمون اشاره کردن چقدر ما شرکت کرده بودم، بله من حدود 4 ساعت در راهپیمایی بودم. متاسفانه خب یه سیستمیان این خرابکاری ها رو به اون عوامل جنبش سبز نسبت میدن. به نظر من ایادی دولت دستشون توی کار هست و خب متاسفانه این جنبشی که واقعا خواستهاش هم به حق هست و برخواسته بخوان این رو هر گونه ای که هست سرنگون کنن. و خب باید بگم که مردم آخه با مردم کاری که ندارن، جنبش سبز اتفاقا با مردم هم همراه هست. ولی خب دیگه حالا وقتی که این سرکوب ها میشه میشه گفت که متاسفانه باید بگیم که بخش بسیار زیادی از این دیکتاتوری های مطلق هست که خب حالا خدا باید دیگه بهش بنا ببریم که دیدم روزای بعد واقعا چی میشه سرنوشت این مردم.
آقای رحیمی شما میخواستین صحبت کنی؟ آقای رحیمی بفرمایید.
بله، مردم ایران چشم به آزادی کامل هستن. مردم ایران دقیقاً میدونن، اون جنبش سبز هم دقیقاً میدونه ترس از این داره. به همین خاطر این حرکاتو گذشته تو خیابان داره اعتراض میکنه که به جمهوری اسلامی هشدار میده که اگر این حرکاتو اگر آقای احمدی نژاد اینطوری راه بره دیگه اسلام در خطره. یعنی اینا اونا دفاع از اسلامن، یعنی هیچ چیزی جز این نیست، یعنی هیچ فرقی با هم ندارن. هر دو تاشون حفظ نظام اسلامی است و به همین خاطر تقویت نظام دیکتاتوری در ایران است.
آقای رحیمی نظرشون رو بیان کردن. آقای یاسر شما میخواستین صحبت کنید، بفرمید.
بله، در نگاه اول خب اگه نگاه بکنیم خب شاید واقعا این نظام از همون اول خب شاید فکرشو میکردیم که واقعا یه نظام ایدئال هست. چرا؟ خب چون دینی مثل اسلام که خب راستش بخواید من خودم هم به دین اسلام خب اعتقاد دارم و واقعا اون لحظه ما فکر میکردیم که این دین که خب به بهترین نحو واقعا در دنیا میتونست اجرا بشه. ایران خب متاسفانه من حس میکنم که این دین رو یه جورایی برای خودش سپر قرار داده و با توجه به اون حالا خب خیلی هم میگن که ایران مسلمان ترین کشور جهانه، ولی خب متاسفانه شاید از بعضی چیزا حالا یا اطلاعی ممکنه نداشته باشن و یا خب یک سری مسائل دیگه باعث بشه که این رو یک نظام مقدس بدونن و خب حالا اون کارهایی که ممکنه اون نظام انجام داده باشه رو بعضیش رو فقط اشتباه بدونن. و میخواستم بگم که این نظام میتونست واقعا راهی بهتر رو انتخاب کنه و پیش بره، ولی خب متاسفانه با این کجروی ها و کجخلقی ها و که عده‌ای از افراد هستن که در درون نظام هستن و خب این کار رو انجام میدن، متاسفانه حالا شاید واقعا افراد معدودی توی نظام هم باشن که خب واقعا دلسوزی داشته باشن هم برای اسلام هم برای مردم و کلا برای آزادی. اما خب متاسفانه فکر میکنم اونا دستشون بسته تر هست تا اینکه اگه دستشون باز بود میتونستن هر کاری رو انجام بدن.
متشکرم. نظر آقای یاسر رو شنیدیم. آقای امیر مدتی که شما سکوت کردید صحبت‌های آقای یاسر و آقای رحیمی رو شنیدید؟ آیا پاسخی دارید؟ بفرمید.
اینه که آقای یاسر میگه که دیکتاتوری مطلق همچی چیزی نیست. دیکتاتوری مطلق تو هیچ جای دنیا مرسوم نیست. هیچ جا. حتی زمان پینوشه هم که میگفتن دیکتاتوری مطلقه و باز یه عده بودن که سر بلند کردن و راه خودشون رفتن و موفق هم شدن. اینه که اگه دیکتاتوری مطلق باشه، چرا یه مسئولی که رهبری رو میگم و رئیس جمهور رو میگم سرکشی میکنن به یه استان، به یه شهری میرن، چرا این همه از اینا استقبال میشه؟ چرا بدون واهمه، بدون ترس میرن تو مردم؟ این اگه دیکتاتوری باشه خواهم چیزی نباید پیش بیاد. و تو این مدت هم شما میگین جنبش سبز که رهبرایی دارن، به هر حال آقای موسوی و آقای کروبی هستن، اینا تا حالا کجا بودن؟ آقای کروبی دو دوره رئیس مجلس بود، یک بار نشد که دست یکی از مسئولین وزیر وکیل بگیره بیاره تو حوزه استان خودش بگه آقا مشکل استان من اینه، درد استان من اینه.
اجازه بدید آقای امیر، آقای یاسر میخوان به شما پاسخ بدن. آقای یاسر بفرمایید.
خب بله، ایشون حالا حرفاشونو خب به هر حال زدن، بازم میگم حرفاشون واقعا محترم هست، دستشون هم درد نکنه، به هر حال نظر خودشونو میگن. اما خب ببینید بله. یک چیزی که به نظر من خیلی واضح هست اینه که متاسفانه از همون ابتدا خیلی چیزها غلط شکل گرفته و حالا یه مورد ما اشاره کردید، گفتید میون استان بین مردم، خب بسیار خوب، حالا اون اگه اون محافظا که دور و برشون هستن اگه اونها نباشن به نظرتون بازم اینا میان بین مردم؟ این امکان برشون هست؟ معلومه وقتی این همه ماشین دور و برشون هست و حمایتشون میکنن، این همه محافظ هم دارن، خب معلومه. ما فکر نمی کنم که دیگه واقعا واضح تر از این چیزی داشته باشه.
مدت زیادی به پایان برنامه باقی نمونده. آقای امیر میخواستید به یاسر پاسخ بدید، بفرمایید. خواهش میکنم خیلی کوتاه.
بله، میخواستم بگم مگر این محافظا چند تا هستن در مقابل خیلی اون عظیم جمعیت که میان اونجا استقبال میکنن، ساعت ها منتظر میمونن تا اینا بیان؟ مگر این محافظا چند تا هستن؟ اون ماشینایی که شما میبینید مگه چند تا هستن؟ شما اینو قبول کنین اینا محبوبیت تو دل مردم دارن.
بله ببخشید، اگه این محبوبیت رو میداشتن خب چرا اصلا محافظ دور و بر خودشون میذاشتن؟ و تازه محافظانی که مسلح هستن، دادهان مسلح هستن، خب معلومه مردم هم هر چقدر هم که هجوم بیارن، خب تازه نیرو انتظامی هم که از اونها به طور کلی حمایت میکنه و البته سپاه، اینو قابل توجهتون بگم سپاه، و خب به معنی اینکه مردم بخوان حرکتی بکنن با وجود زیاد بودنشون هم فکر نمیکنن بتونن مطمئن باشن که از خودشون میتونن درباره اون محافظا دفاع کنن.
اجازه بدین این بحث محافظ رو دوستان، اجازه بدین این بحث محافظ و محافظان رو کنار بگذاریم، به اصل موضوع بپردازیم. به پایان برنامه نزدیک شدیم. آقای رحیمی هم میخواستن صحبت کنن، اجازه بدین نظر آقای رحیمی رو بشنویم. آقای رحیمی بفرمید.
من میخوام در پایان این رو بگم که این جمهوری اسلامی یه دیکتاتوری نظامی داره به سرعت به پیش میره. ما امیدواریم که به پایان خودش برسه. نه رفسنجانی و نه موسوی و نه کروبی، همهشون یه حکومت دیکتاتوری نظامی هستن و تو این حکومت سالها فعالیت کردن و امیدواریم و چش برای مردم ایران هستیم.
سپاسگزارم از آقای امیر، سپاسگزارم از آقای یاسر و همینطور از آقای رحیمی. به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. سه شنونده شرکت کرده بودن با سه نظر کاملا متفاوت که دیدگاه های این سه شنونده رو شنیدید. دوستان شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم.
دوستان به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا رسیدیم و پیش از خداحافظی راه‌های تماس با رادیو فردا رو یادآوری می‌کنیم.
شماره تلفن تماس ما در پراگ پایتخت جمهوری چک هست 20420221124113
و شماره تلفن تماس با ما در واشنگتن 201-202-8227-220
و شماره پیامگیر ما هست 20-420-603-87-41-50.
من شیما اوقات خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کرده است برای خروج از بحران سیاسی بر اساس اصل 59 قانون اساسی رفراندوم یا همه پرسی برگزار شود تا تکلیف نظارت استصوابی شورای نگهبان مشخص شود. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
برنامه صدای شما رو میشنیدیم که ژان خاکزاد با همکاری فرزاد فروغی و شیما اخوان تهیه میکند. تکرار صدای شما را در مجله نیمه شب، در نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. برای مکاتبه با رادیو فردا رایانامه info@radiofarda.com در اختیار شماست. برای رادیو فردا ایمیل بفرستید. همچنین می توانید دیدگاه خود را از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420221124113 بازگو کنید. لحظاتی دیگر، تازه ترین خبرها، بهروز کارونی.